سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید موضوع استهزای وزرا را به سر محکمه این کشور راجع ساخته است. همچنان یک متعلم لیسه عالی غازی عبدالله در شهر کابل به حیث ستاره سال 1395 معارف افغانستان انتخاب شد. برنامه های حقیقت چیست و پروگرام خاص اداره یونسف هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های امنیتی پکتیا از راه اندازی چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف ولسوالی احمد آبا سخن می زنند. کشور سلواکیا 34 نظامیش را به افغانستان فرستاد و احمد خان رحمی که به حملات در نیوجرسی و نیویورک متهم است روز چهارشنبه رسما متهم شناخته شد. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی پکتیا می گویند چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف ولسوالی احمد آبا را اندازی خواهد شد. قادرگل زدران قماندان امنی پکتیا به رادیو آزادی گفت در این مورد دیروز نشست در گردیز برگزار شد. در مناطق وجغر، سپره و اطراف منطقه مچغلو تحرکات مخالفین مسلح و دشمن دیده می شود. بناهن ما در نشست امنیتی تصمیم گرفتیم که بزودی انشالله در این مناطق عملیات نظامی را راه اندازی کنیم. آقای زدران افزود در حال حاضر امنیت در 13 ولسوالی این ولایت قابل اطمینان است، اما بر اساس گزارش هایی که در جریان سال پخش شدند مناطق مختلف ولایت پکتیا شاهد درگیری ها بودند و ولسوالی جانیخیل این ولایت برای مدت در دست شورشیان مسلح بود. سلواکیا 34 نظامیش را به افغانستان فرستاد. وزارت دفاع سلواکیا روز چهارشنبه گفت این پنجمین گروهی از نظامیان آن کشور است که به افغانستان فرستاده شدند. به این ترتیب شمار نیروهای سلواکیا در افغانستان حالا به 168 تن رسیده است. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت می کنند. ماموریت حمایت قاطع در ماه جنوری سال 2015 میلادی آغاز شد که هدف آن آموزش، حمایت و مشورت دهی برای نیروهای امنیتی افغان است. یک پروژه برق برای مرکز ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد. بر اساس گزارش ها 2400 خانواده با تکمیل کار این پروژه از انرژی برق مستفید شدند. غلام حیدر صدیقی رئیس شرکت برشنا در حوزه شمال کابل می گوید بالای این پروژه 52 میلیون افغانی مصرف شده است.
هزینه ازی از در افغانستان برشنا شرکت تمویل شده و کارش پرسنل حوزه پروان برشنا شرکت با همکاری ساختمانی امور برق کار عملیش انجام شده.
این پروژه برق را به نواحی های 11 و 13 شهر چارکار که قبلا با مشکل بی برقی روبرو بودند میرساند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. امریکایی افغانی الاصل که به حملات در نیوجرسی و نیویورک متهم است روز چهارشنبه رسما متهم شناخته شد. احمد خان رحمی 28 ساله در محکمه فدرالی منهاتن به کشتار دستجمی و استفاده از اسلحه در انفجار در منطقه چلسی منهاتن به 8 مورد متهم شناخته شد. در اثر این انفجار ده‌ها تن زخمی شدند. این حمله به تاریخ 17 سپتامبر صورت گرفت و به گفته سارانوالان چند ساعت قبل از آن احمد خان رحمی در یک سرک نیوجرسی یک بمب را جابجا کرده بود که در نتیجه انفجار آن به کس زیان نرسید. اگر احمد خان رحمی مجرم شناخته شود احتمال دارد به حبس ابد محکوم شود. احمد خان رحمی که به امریکا مهاجر و تابعیت این کشور را گرفته است امروز نیز محاکمه خواهد شد. رهبر جمهوری خان در مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت مجلس سنای آمریکا در مورد حفظ تحریم‌ها بر ایران در ماه آینده بر مسوده قانونی رأی خواهد داد که برای توشیح به رئیس جمهور آن کشور ارائه می‌شود. مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را که برای 10 سال اعتبار دارد یک روز قبل با اکثریت قاطع تصویب کرد. این قانون برای نخستین بار در سال 1996 میلادی منظور شد و هدف آن جلوگیری از برنامه اتمی ایران بود. موعد اعتبار این قانون در ختم سال جاری میلادی پایان می‌یابد. میچ مک‌کونیل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا گفته است ما بالا این قانون رأی داده آن را تصویب خواهیم کرد، گرچه بر اساس توافق بین قدرت‌های بزرگ جهان و ایران تحریم‌های وضع شده آمریکا بالای تهران نرم‌تر شده است، اما قانون‌گذاران آمریکایی می‌گویند این تحریم‌ها باید جاری نگه داشته شوند تا رئیس جمهور آینده آمریکا در زمینه اقدامات تحریک‌آمیز ایران انتخاب داشته باشد. مشاوران کنگره آمریکا از اعضای مجلس این کشور خواستند تا مانع شرکت‌های دولتی چین شوند و نگذارند که آنها تجارت شهروندان آمریکا را بخرند یا بر آنها تسلط داشته باشند. کمیسیون روابط اقتصادی و امنیتی کنگره آمریکا گزارش را برای سال 2016 تهیه کرده و در آن مشوره داده است که قانون تعدیل شود و در نتیجه شرکت‌های دولتی چین نتوانند بالای شرکت‌های آمریکایی تسلط داشته باشند. گزارشی که دیروز چهارشنبه نشر شد این نگرانی را آشکار ساخته که شرکت‌های چینایی شاید برای خدمت به آن کشور از راه‌های تکنولوژی، استخبارات و قدرت در بازار استفاده کنند. در ادامه گزارش همچنان گفته شده که سرمایه‌گذاری چین در آمریکا در سال 2016 به صورت بی‌سابقه به 30 میلیارد دلار افزایش یافته است. 7.5 میلیارد دلار از این میان توسط شرکت‌های دولتی چین به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری شده است. پلیس در کوسوو 19 تن را به اتهام ارتباط با گروه داعش و انجام حملات در آن کشور بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های کوسوو این افراد تصمیم داشتند تا حمله را در آلبانیا در جریان مسابقه فوتبال میان تیم این کشور با اسرائیل انجام دهند. این مقام‌ها روز چهارشنبه در پایتخت کوسوو گفتند که تمامی متهمین در جریان 10 روز گذشته بازداشت شدند. به گفته آنها 4 تن از مظنونین در جریان مسابقه فوتبال روز شنبه قصد حمله را داشتند. پلیس کوسوو میگوید که تمامی 19 مظنون دستور حمله را از فردی میگرفتند که خود را قمندان داعش برای آلبانیایی ها میداند. و مؤسسه بین المللی شفافیت از موجودیت فساد اداری در تاجیکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. سویتلینا ساوتسکایا هماهنگ کننده این مؤسسه در بخش اروپا و آسیای میانه به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت حکومت تاجیکستان برای برداشتن فساد خیلی کم کاری کرده است.
بر اساس نتایج مسیر بین المللی شفافیت در بخش فساد اداری حدود 50% مردم تاجیکستان رشوه می پردازند. آنها در بخش سی معالجه معارف و مواجه شدن با پلیس رشوه می دهند.
این مسئول در مؤسسه بین المللی شفافیت علاوه بر تاجیکستان بالای ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان هم انتقاد کرد که برای برداشتن فساد خیلی کم کاری کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته خواهید شنید. روند استیضای وزرا سوی ولسی جرگه پایان یافت. ریاست جمهوری میگوید این موضوع را به ستر محکمه راجع ساخته است.
این موضوع هیچ به این ضرورت نداشت که به ستر محکمه منوال شود. برای تفاصیل قوانین اساسی ما شما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم.
رئیس جمهور ترکیه در آغاز سفرش به اسلام آباد با همتای پاکستانیش دیدار کرد و مسئولان در ولایت بلخ از افزایش آمار طلاق ابراز نگرانی میکنند.
سال گذشته تقریبا 35 قضیه داشتیم و امسال 65 خانمای مراجعه کردن که ما طلاق خدا میگیریم.
با رادیو آزادی باشید. روند استیضای گروهی وزرا از سوی ولسی جرگه افغانستان به پایان رسید که در نتیجه آن 9 وزیر رای اعتماد گرفته 7 تن دیگر رد شدند. این روند از 22 تا 26 عقرب ادامه داشت. هرگز ریاست جمهوری افغانستان میگوید موضوع استیضای وزرا را به ستر محکمه راجع ساخته و انتظار دارد که این نهاد قضایی به زودی بررسی و نتیجه گیری کند. اما یک منبع در ستر محکمه افغانستان میگوید مکتوب رسمی از سوی ارگ به آنها سپردن نشده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در مورد استیضاح وزیران منتظر بررسی و نتیجه گیری ستر محکمه است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت حکومت چند روز پیش این مسئله را به ستر محکمه فرستاده است. انتظار ما همین است که ستر محکمه در یک فرصت زود تفسیرش را در این مورد به ارگ بسپارد. در این حال یک مقام سر محکمه که میخواد نامش گرفته نشود به رادیو زودی گفت تا هنوز نامه رسمی در مورد استیضاح وزیران برای سر محکمه فرستادن نشده است. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت افغانستان موضوع استیضاح و سلب صلاحیت وزیران را یک روز پس از آغاز روند استیضاح به سر محکمه فرستاد. هنگامی که موضوع استیضاح سه وزیر به میان آمد، حکومت افغانستان این مسئله را برای تفسیر به استر محکمه فرستاد. به تاریخ 23 عقرب یک مکتوب جهت تفسیر و استر محکمه ارسال شد. از روز شنبه در ساختمان ولسی جرگه برای 16 وزیر صندوق گذاشته شد که در نتیجه 7 تن رأی عدم اعتماد گرفتند و 9 تن دیگر در مقامهایشان ابقا شدند. ولسی جرگه به خاطر این وزیران را استهزا کرد که به گفته اعضای مجلس آنها کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. حسیب الله کلیمزای معاون دوم مشران و جرگه افغانستان است و بر رادیو زودی گفت استهزا حق اعضای ولسی جرگه است و نیاز نبود که موضوع به استر محکمه راجع شود.
این موضوع هیچ به این ضرورت نداشت که به استر محکمه منوال شود. برای تفاسیر قوانین اساسی ما شما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم، هم در صورتی که در خود الفاظ و عبارات قانون اساسی مشکل باشه، موضوعی که در قانون اساسی صراحت داشته باشه، هیچ وقت برای تفسیر برای مرجع نمیره. با استر محکمه هیچ وقت مرجع نبوده که قانون اساسی را تفسیر کنه.
بر اساس ماده 91 قانون اساسی، ولسی جرگه افغانستان حق استیضاح وزیران را دارد. اما ماده 92 قانون اساسی حکم می کند که ولسی جرگه هنگام موضوع رأی عدم اعتماد از وزیران را بررسی می کند که پاسخهای آنها برای وکیلان قناعت بخش نباشد. از شنبه و این سو بخش بزرگ از گروه 16 نفری وزیران در ولسی جرگه حاضر نشدند و نمایندگان فیصله غیابی کردند و به شمار از آنها رأی عدم اعتماد دادند. صمیم امین کارشناس مسائل حقوقی بر رادیو زودی گفت استر محکمه حق و صلاحیت دارد که این تصمیم ولسی جرگه را برگرداند.
ولسی جرگه یا مجلسین میتونه که در قوانین تغییر تعدیل بیاره که زیر چتر قانون اساسی باشه. قانون اساسی با اساس لوی جرگه با میان آمده، هیچ کس بغیر از لوی جرگه با اساس قانون اساسی دایشون تعدیل و تغییر نمیتونه بیاره. کمیسیونی که قانون اساسی را جور کرده، ای فقط نظارت از تطبیق قانون اساسی هستن که آیا قانون اساسی به شکلی که در خودشون ذکر شده آیا با می شکل تطبیق میشه یا نمیشه.
ارگ ریاست جمهوری میگوید تا پایان بررسی و نتیجه گیری استر محکمه تمامی وزیران به شمول آنهایی که سلب صلاحیت شدند می توانند به کارهایشان ادامه دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اینستیتوت تحقیقاتی اقتصاد و صلح در یک گزارش گفته است از مجموع قربانیان تروریسم در سال 2015 میلادی حدود 72% آنها در 5 کشور بوده است. در این فهرست نام افغانستان در رده دوم قرار دارد، یعنی افغانستان بعد از عراق در سال 2015 میلادی در سطح جهان بیشترین قربانی ها را در حملات تروریستی داشته است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و انکشاف تعداد تلفات در حملات تروریستی در یک سال گذشته به 650 نفر رسیده است. این در حالی است که در همین سال گروه دولت اسلامی داعش و گروه بوکو حرام ضربات شدید را متحمل شدند. نظر به فهرست بین المللی تروریسم، در سال 2015 به خاطر تروریسم 29376 نفر کشته شده که در 4 سال گذشته اولین بار در شمار قربانیان تروریسم 10% کاهش ملاحظه می شود. در راپور گفته می شود که بوکو حرام و داعش در کشورهای اصلیشان ضعیف شده و این گروه ها به کشورهای همجوار رخ نکردند که در نتیجه آن در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و انکشاف که ایالات متحده هم در آن شامل است تلفات زیاد شده است. در گزارش تهیه شده توسط اینستیتوت تحقیقاتی اقتصاد و صلح آمده است که از جمله 34 عضو این سازمان در 21 آن حداقل یک هجوم صورت گرفته و بیشترین تلفات را فرانسه و ترکیه داشته است. در حمله تروریستی ماه نوامبر پارسال در پاریس 130 نفر کشته شدند. در دنمارک، فرانسه، جرمنی و ترکیه از سال 2000 تا کنون در هیچ سال دیگر به این اندازه حملات تروریستی صورت نگرفته بودند. در مجموع در 23 کشور تلفات و جراحت به خاطر تروریسم درج شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس اجرایه اینستیتوت تحقیقاتی اقتصاد و صلح استیو کلیلیا گفته است از یک طرف در تعداد تلفات 10% کاهش مشاهده می شود و از سوی دیگر در بعضی کشورها گسترش تروریسم سبب نگرانی شده است. و افزود حملات تروریستی در قلب کشورهای دموکراسی غرب بر این ضرورت تاکید می کند که به گروه های تروریستی باید پاسخ جدی داده شود و در مورد تروریسم تحقیقات تازه انجام گردد. مرکز معلوماتی تروریسم جهانی در پوهنتون مریلند آمریکا در فهرست خود نوشته است که بیشترین تعداد قربانیان تروریسم در کشورهای مختلف به این ترتیب درج شده است: عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان و سوریه. در هر 100 قربانی تروریسم 72 نفر آنها در این 5 کشور کشته شدند.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر و سارنمالی منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ از افزایش آمار طلاق و جدا شدن خانم‌ها از شوهرانشان ابراز نگرانی می‌کنند. مجیب‌الرحمن عبیب‌زی از ولایت بلخ جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
مسئولان سارنولی ایمن خشونت در بلخ و دفتر صحبه یک کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور از افزایش آمار طلاق زنان از مردان در ولایت بلخ ابراز نگرانی می‌کنند. فوزیه حمیدی، مسئول سارنولی ایمن خشونت علیه زنان در بلخ، می‌گوید که میزان آمار طلاق دختران تازه عروس و زنان در این ولایت دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. خانم حمیدی در مورد به افزایش آمار طلاق در بلخ گفت:
سال گذشته تقریبا 35 قضیه داشتیم که خانم ها مراجعه کرده بودن که ما میخواییم طلاق خود بگیریم و امسال 65 نفر خانم های مراجعه کردن که ما طلاق خود میگیریم.
از سوی هم کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان نیز از بلند رفتن میزان طلاق زنان از مردان نگران بوده و مسئولان این نهاد میگند که فقر، نبود زمینه کار، عدم آگاهی از حقوق همدیگر و حاکمیت حرف ناپسند باعث شده است تا بیشتر زنان از شوهرانشان خوان طلاق و تفریق شوند. سید محمد سامه، مسئول دفتر صحبه کمیسیون حقوق بشر در زون شمال، در رابطه میگوید:
طلاق به عنوان یک از پدیده های منفی که شیرازی خانواده ها را از هم میپاشه، در جامعه ما متاسفانه وضعیتش رو به افزایش است. یعنی به ما آمار طلاق بلند رفته میره و دلایل فقر و ناامنی و بدبختی هایی که در جامعه ما وجود داره و عدم درک متقابل و مسائل نفهمیدن مسائل زن و شوهری از نگاه دین مبین اسلام و حقوقشان در قوانین.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر همچنان از افزایش آمار 500% خشونت علیه زنان در ولایت بلخ خبر داده و میگویند که این خشونت ها شامل لتوکوب زنان، عدم پرداخت نفقه، ازدواج های اجباری و طلاق و تفریق زنان از مردان است. از سوی هم مسئولان سارنولی ایمن خشونت علیه زنان با تایید افزایش آمار خشونت علیه زنان میگویند که کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست امور زنان بلخ مکلفیت دارند تا در راستای بلند بردن سطح آگاهی زنان و کاهش آمار طلاق و تفریق برنامه‌های آگاهی دهی را راه اندازی کنند. با باور فوزیه حمیدی، مسئول سارنولی ایمن خشونت علیه زنان در بلخ، که افزایش میزان فقر در خانواده‌ها و حاکمیت وضع بد اقتصادی در اجتماع سبب شده است تا آمار جدایی زنان از مردان بیشتر شود. مجیب رحمان، حبیب زی، رادیو زلی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشتمه شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید حکومت در نظر دارد جایدادهای کارگران این اتحادیه را پس بگیرد. معروف قادری، رئیس این اتحادیه، روز چهارشنبه در یک نشست اعتراضیه در کابل از حکومت خواست در کارهای این اتحادیه مداخله نکند، اما وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این مورد ابراز بیخبری کرده است. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می شنوید.
امکا یا اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید حکومت در نظر دارد تا تمام ملکیت ها و جایدادهای کارمندان این اتحادیه را گرفته و به وزارت مالیه و اداره اصلاحات ارضی بسپارد. معروف قادری رئیس این اتحادیه روز چهارشنبه در یک نشست اعتراضی در کابل گفت اتحادیه ملی کارگران اسناد لازم و قواله شرعی این ملکیت ها را در دست دارند. آقای قادری از حکومت خواست تا از مداخله در کارهای این اتحادیه جلوگیری نماید.
که ملکیت این نهاد اجتماعی با ارگانهای دولتی مانند وزارت مالیه و اداره اصلاحات اراضی تعلق گیرد. این موضوع برای امکا پذیرفتنی نبوده. بنابراین ما اعضا و فعالین اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان از حکومت وحدت ملی جداً تقاضا می نماییم تا از مداخلات غیر قانونی در امور امکا جلوگیری و عمل آید.
چند ماه پیش کابینه افغانستان در یک مصاحبه پیشنهاد کرده بود که تمام ملکیت‌های کارگران امکا دوباره به حکومت سپرده شود. آقای قادری از حکومت خواست تا 10 روز آینده روی این مصاحبه دوباره غور نماید. با اساس معلومات اتحادیه کارگران، همکنون بخشی از زمین‌های این اتحادیه از سوی وزارت دفاع نیز تصرف شده و آپارتمان‌های البرز که کارگران هم در آن سهم دارند به گونه غیرقانونی به فروش می‌رسد. قادری می‌گوید شرکت البرز که این آپارتمان‌ها را اعمار می‌نماید، یک خانه را به 5 نفر هم فروخته است. اتحادیه کارگران می‌گوید در آپارتمان‌های اعمار شده از سوی شرکت البرز، کارگران این اتحادیه نیز 40% سهم دارند، اما تاکنون خانه‌هایشان را به دست نیاورده‌اند. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید که ملکیت های این اتحادیه از سوی این وزارت تصرف نشده و اگر در این زمینه به گفته وی سندی وجود داشته باشد باید با آنان شریک ساخته شود. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی در مورد این تصمیم کابینه ابراز بی‌خبری میکند. عبدالفتاح اشرف احمدزی مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
وزارت کار و امور اجتماعی از این تصمیم بی‌خبر است و ما در این فیصله شامل نیستیم و تا کنون همچنین فیصله صورت نگرفته و اگر کدام حکمی هم از سوی رئیس جمهور صادر شود ما حتما از آن خبر می شویم.
اتحادیه ملی کارگران می گوید اگر حکومت به خواسته های کارگران توجه نکند آنها تظاهرات گسترده را در مرکز و ولایات را اندازی نموده و این مسئله را با نهادهای جهانی نیز در میان خواهند گذاشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک متعلم صنف 11 لیسه عالی غازی عبدالله در شهر کابل به حیث ستاره معارف سال 1395 انتخاب شد. وزیر معارف افغانستان که از سوی ولوسی جرگه سلب صلاحیت شده است روز چهارشنبه در مراسم انتخاب این ستاره گفت متعلمین افغان با وجود مشکلات و کمبودی ها در چنین مسابقات اشتراک می کنند. محمد عامر ستاره معارف سال 1395 افغانستان در صحبت با رادیو آزادی درس خواندن و مطالعه بیشتر را علت عمده این پیروزیش دانسته است. الیاس ساله جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
محمد عامر متعلم صنف 11 لیسه غازی عبدالله شهر کابل برنده مقام ستاره معارف در شهر کابل شد. این مسابقه میان 53,000 متعلم صنف 11 شهر کابل را اندازی شده بود. محمد سعید منصور رئیس معارف شهر کابل هدف از این مسابقات را انتخاب یک متعلم موفق از میان تمامی متعلمین صنف 11 مکاتب شهر کابل عنوان کرد. در عین حال اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده را اندازی چنین مسابقات را یک گام مثبت دانسته میگوید متعلمین افغان با وجود کمبود امکانات دستاوردهای داشته اند.
ما میدانم که مکاتب ما از وسایل خوب برخوردار نیست ولی با وجودی از او میبینیم که پسرها و دخترای ما با استعداد بسیار عالی با توانمندی بسیار زیاد در این برنامه ها اشتراک میکنند.
نظر به معلومات وزارت معارف افغانستان، لیسه بیبی مهروی شهر کابل در یکی از مسابقات تعلیمی خارج از کشور کاندید شده است. برنامه ستاره معارف از 3 سال بدین سو را اندازی می شود که متعلمین صنف 11 9 مرحله را در 9 ماه سال تعلیمی سپری می کنند. محمد عامر ستاره معارف که توانست در این 9 مرحله از میان 53,000 متعلم مقام اول را به دست آورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که درس خواندن و مطالعه زیاد وی را به این مقام رسانده است.
از الله تعالی سپاسگزار هستم که برایم این توفیق را عطا کرد تا این مقدار درس بخوانم و ستاره معرف شوم. برای جوانان دیگر توصیه من این است که مطالعه را کار روزانه خود بسازند و بیشتر مطالعه کنند.
فریحه و نیکبخت دو متعلم دیگر به ترتیب در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند. به اساس معلومات وزارت معارف، برنده این مقام پس از ختم دوره مکتب با استفاده از بورسیه می تواند تحصیلات عالیش را در خارج از کشور ادامه دهد. از سوی دیگر، رنا یکی از متعلمین لیسه تاجور سلطانه می گوید راه اندازی چنین برنامه ها متعلمین دیگر را نیز تشویق می کند تا بیشتر تلاش نموده همانند عامر، فریحه و نیکبخت در مقام های بالا قرار گیرند. وزارت معارف افغانستان در حال از راه اندازی چنین برنامه ها خبر می دهد که به گفته متعلمین بر علاوه ولایات شماری از مکاتب در شهر کابل نیز با کمبود صنوف و مواد درسی مواجهند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
همزمان با برگزاری انتخابات سالانه شوراهای ولایتی در افغانستان، دیروز انتخابات برای گزینش رئیس، معاون و منشی شورای ولایتی فاریاب با تحریم شماری از وکلای این شورا برگزار شد. گفته می شود از جمله 15 عضو این شورا، 6 تن آن در انتخابات شرکت نکرده و انتخابات شورای ولایتی را تحریم کردند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها در این مورد گزارش می دهد.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی فاریاب با تحریم شماری از وکلا دیروز در سالن مقام ولایت فاریاب برگزار شد. در انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی فاریاب از جمله 15 عضو شورا 9 تن شرکت کرده و 6 تن آنان از جمله محمد طاهر رحمانی رئیس پیشین این شورا، سبقت الله سیلاب، فضل احمد محمدی، عبدالباقی هاشمی، عبدالمنان قاطی و عبدالوهاب کوهی شرکت نکردند. محمد طاهر رحمانی رئیس سابق شورای ولایتی فاریاب مدعی است که سید انور سادات ولی فاریاب در پروسه انتخابات اداری این شورا مداخله نموده است. محمد طاهر رحمانی می گوید
والی ولایت موقفران استفاده کرده و اختار برو موکلان تعفین تاخیر کرده و اکلانگه برزور کرده و بلان پشار برو خواهی درائی نوسته.
رحمانی می گوید والی ولایت فاریاب از موقف دولتی خیش استفاده سو کرده و وکلای شورای ولایتی را تهدید و اخطار داده و آنها را توهین و تحقیر نموده. از این طریق برخی از وکلا را زیر فشار قرار داده و میخواست که رای آنها را جهت رئیس شدن وکیل مورد نظرش به دست بیاورد و روی این دلیل نخواستیم در انتخابات شرکت نماییم.
بس کرده که انتخابات به شکل بوده مراتم نه
در این حال سید انور سادات والی فاریاب با رد این ادعا می گوید که در پروسه انتخابات هیئت اداری شورا هیچ گونه زورگویی و یا مداخله‌ای صورت نگرفته است. سادات افسود
در بین امی و کسایبه محترمی که اینجا حضور دارند قطعا معاملات اقتصادی و پولی مطرح نبوده، هیچ نوع تهدیدی بین از اینا چیست. دیگر دوستا اگر به هر سببی شود خدا کنه که سبب معجب و معقول داشته باشند، کاش که 15 نفر یک جا حضور به هم رسانیده انتخابات را سپری میکردند.
از سوی هم فعالان جامعه مدنی میگویند که پروسه انتخابات شوراهای ولایتی بیشتر شکل سیاسی را به خود گرفته است. سید زین الدین عابدی رئیس جامعه مدنی فاریاب علت تحریم شماری از وکلای شورای ولایتی این ولایت را مداخلات سیاسی عنوان نموده چنین میگویند
فاریاب ولایت ده بو موضوع یعنی بگن سایلا و فروس هستن و سایلا و پروگرام هستن سیاست بنام خوشگندر.
پروسه انتخابات شورای ولایتی را با موضوعات سیاسی دخیل ساختند و این مسئله نزد مردم کاملا روشن میباشد
سیاست بنام خوشگندر.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی فاریاب با چندین ساعت تاخیر به دلیل شرکت نکردن 6 تن از وکلای این شورا صورت گرفت که در نتیجه محمد سمی خیرخواه و رحیم بیحقی در پست ریاست کندید کردند و در نتیجه محمد سمی خیرخواه با اخص 8 رای رئیس، عبدالعهد البیک معاون و آق محمد نوری به صفت منشی انتخاب شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش میکند.
مقام های امنیتی پکتیا میگویند چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف ولسوالی احمد آباد را اندازی خواهد شد. سلواکیا 34 نظامیش را به افغانستان فرستاد. یک پروژه برق برای مرکز ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد. احمد خان رحمی، امریکایی افغانی الاصل که به حملات در نیوجرسی و نیویورک متهم است، روز چهارشنبه رسما متهم شناخته شد. مجلس سنای آمریکا در مورد حفظ تحریم‌ها بر ایران در ماه آینده بر مساویده قانونی رأی خواهد داد که برای توشیح به رئیس جمهور آن کشور ارائه می‌شود. مشاوران کنگره آمریکا از اعضای مجلس این کشور خواستند تا مانع شرکت‌های دولتی چین شوند و نگذارند که آنها تجارت شهروندان آمریکا را بخرند یا بر آنها تسلط داشته باشند. پلیس در کوسوو 19 تن را به اتهام ارتباط با گروه داعش به انجام حملات در آن کشور بازداشت کرده است. و مؤسسه بین‌المللی شفافیت از موجودیت فساد اداری در تاجیکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است.
سرخط مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. زنان پاکستانی که با مهاجران افغان در پاکستان ازدواج کرده اند در پشاور مظاهره کردند. آنها دیروز سه‌شنبه در اعتراض بر رد مرز شدن همسرانشان به افغانستان به سرک ها برآمدند. این زنان از حکومت پاکستان خواستند به همسرانشان اسناد تابعیت بدهند. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر را در این مورد پیشکش می‌کند.
اینجا در برابر ساختمان پرس کلاب در پشاور زنان پاکستانی گرده هم آمدند که با مهاجران افغان در پاکستان ازدواج کردند. تعدادی از آنها میگویند همسرانشان رد مرز شدند. به گفته عده دیگر، همسرانشان از ترس رد مرز شدن توسط پلیس کار کردن نمی توانند. شمیم باشنده پشاور است. این زن پاکستانی 15 سال پیش با یک افغان مهاجر در پاکستان ازدواج کرد. ثمره ازدواجش 8 کودک. او انتظار دارد حکومت پاکستان برای همسرش اسناد تابعیت پاکستان را بدهد.
همسرم را در تورخم رد مرز کردند. تعدادی از کودکان نزد من ماندند. تعدادی از کودکان ما را با خود برده است. ما در خانه های کرایی زندگی می کنیم. دوچار مشکلات زیاد هستیم.
حکومت پاکستان تعقیب شهروندان خارجی با اسناد جعلی اقامت را آغاز کرده است. در این ماه شربتگل، زن افغان که به اتهام داشتن اسناد جعلی اقامت در پاکستان زندانی شده بود، به افغانستان سپرده شد. او در دهه 80 میلادی هنگامی که کودک بود، به خاطر نشر تصویرش با چشمان سبز رنگ در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی کسب کرد.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتر.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ترکیه در آغاز سفرش به اسلام آباد با همتای پاکستانیش ممنون حسین دیدار کرد. رجب طیب اردوغان شام دیروز به اسلام آباد رسید و دیدارهایش را با سایر مقامات پاکستانی امروز هم ادامه می دهد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
رئیس جمهور ترکیه در سفر دروزش به پاکستان امروز با صدر اعظم نواز شریف، فیضاز احمد چودری وزیر خارجه و شمار دیگر از مقام های آن کشور دیدار می کند. او شام دیروز در ریاست جمهوری پاکستان مورد استقبال رئیس جمهور ممنون حسین قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه های دولتی پاکستان، اردوغان و حسین روی روابط دو جانبه و همکاری ها در عرصه های دفاعی و تجارتی گفتگو کردند. رئیس جمهور پاکستان از سرمایه گذاران و تاجران ترکی خواسته تا در آن کشور سرمایه گذاری کنند و منفعت ببرند. رئیس جمهور ترکیه هم در این دیدار از تلاش‌های پاکستان در مبارزه با تروریسم ستایش کرده است. در این سفر وزیر خارجه و شمار دیگر از مقام‌های ترکی با رئیس جمهورشان همراه هستند. در جریان سفر دروزش به پاکستان، رجب طیب اردوغان همچنان در مجلس مشترک پارلمان آن کشور سخنرانی خواهد کرد. ترکیه از دوستان دیرینه ای پاکستان به شمار می رود و در انگام کودتای ماه جولای علیه رژیم اردوغان، اسلام آباد از اداره وی حمایت کرده بود. روز که رئیس جمهور ترکیه در راه سفر به اسلام آباد قرار داشت، پاکستان به اخراج 130 معلم که در مؤسسات تحصیلی و مکتب‌های مربوط به فتح الله گولن، رهبر مخالف رژیم ترکیه کار می‌کردند، دستور داد. ترکیه به این باور است که فتح الله گولن در کودتای ماه جولای علیه حکومت این کشور دخیل بوده است. اما گولن که در حال حاضر در امریکا به سر می‌برد، این اتهام‌ها را همواره رد کرده است. در مجموع تعداد تمامی معلمین و خانواده‌هایشان که در مکتب‌های بین‌المللی و مؤسسات تحصیلی پاک ترک کار می‌کنند، به 450 تن می‌رسد. وزارت داخله پاکستان برای آنها ضرب الاجل تعیین کرده که تا 20 نوامبر آن کشور را ترک کنند، زیرا درخواست تمدید ویزای تمامی آنها رد شده است. در 28 مؤسسه تحصیلی و مکتب بین المللی پاک ترک بیش از 10,000 شاگرد درس می خوانند که حالا سرنوشت آنها نامعلوم به نظر می رسد. این هم در حالی که در پاکستان حدود 24 میلیون کودک به درس و تعلیم دسترسی ندارند.
حالا توجه کنید به برنامه حقیقت چیست و به تعقیب آن پروگرام خاص اداره یونیسف را برای اطفال با هم می شنویم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما برنامه کنونی حقیقت چیست را پیشکش می نماییم. صلح آرزوی هر افغان است، ولی اینکه به چه قیمت و با از دست دادن کدام ارزش ها موضوعی است که در بین مردم مورد بحث قرار می گیرد و بعضن سیاسیون هم نظرات متفاوت در مورد ارائه می دارند. حکومت افغانستان بعد از سالها تلاش بالاخره توانست یکی از احزاب مخالف دولت افغانستان را که به گونه مسلحانه در برابر حکومت می جنگید با پروسه صلح شامل نماید. و تا یک توافقنامه حزب اسلامی بر رهبری آقای حکمتیار با پروسه صلح پیوست. موضوع عفو و موضوع عذرخواهی آقای حکمتیار به خاطر دخیل بودن حزبش در جنگ‌های تنظیمی و داخلی موضوع بحث این برنامه میباشد. محترم دکتر ذبیح الله مجددی، منشی عمومی حزب جبهه ملی افغانستان را با خود داریم تا در مورد صحبت نماییم.
جناب مجددی، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادید. زنده باشین. تشکر از شما، تشریف آوردین.
جناب مجددی، در آغاز می‌خوایم نظر شما را در کل به صورت عموم در مورد پروسه صلح با مخالفین مسلح داشته باشیم که
زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال من از مزاجات که به شما میتونم انعکاسات نظر جناب حضرت صاحب است. خودشان از مدت ساعتشان خوب نیست، مصاحبه زنده نمی کنن و نظر جناب حضرت صاحب و حزبشان جبهه ملی نجات افغانستان این است که صلح چیز ضروری است به تمام مانا. صلح و خیر امر خداوند است و دو خداوند خیر درش گذاشتن از دنی فرمودن و خود جناب حضرت صاحب برای صلح تقریبا مدت 5 سال کمیسیون را تاسیس کردن با مشوره با جناب رئیس جمهور وقت جناب کرزی صاحب. کمیسیون مستقل صلح ایجاد شد در رأس از او قرار داشتن و حدود 12,000 نفر از مخالفین مسلح که تمام نامه و لیستاشون موجود است و تلویزیون های مختلف در وقتهای مختلف گروپ های رکمیمت رسول می پروستن او را کبریش کردن، او را راپور دادن و حتی شخصیت های عمده از طالبا و از مخالفین مسلح آمدن بساره. حتی در خصوص جناب حکمتیار صاحب و مولی عمر که حال وفات کرده، جناب عمر صاحب حدود در وقتی که رئیس کمیسیون صلح بودند، در وقت گفتند که باید با حکمتیار صاحب و ملا عمر صاحب باید مذاکره شبه و اینا قوانین نباستان بپذیرن به وطن خود بین. البته اون وقت سر صدا زیاد بلند شد که هر چه ای گپ میزنن، اونا گفتن چون اصلا یک دوراندیشی دارن، فراست سیاسی و معنوی که دارن، آل دولت تلاش میکنه طالبان به مذاکره حاضر نمیشن، اگه اون وقت مذاکره میکردن کار بسیار بهتر بود.
در مورد صلح با حزب اسلامی و تفاهمنامه صلح که امضا شده یا بهتر بگوین توافقنامه صلح که امضا شده، نظر مشخص شما در رابطه چی است؟
ما یک کنفرانس مطبوعاتی به هدایت جناب حضرت داشتیم بعد از یک توافقنامه امضا شد. در اونجا بصراحت گفتیم که ما از صلح استقبال میکنیم، مادامی که وضعیت توافقنامه ما بهش مخالفت نداریم، به استثنای مواردی که با شریعت و یا با عدالت مغایرت داره. دو مورد اعتراض کردیم در اونجا ما که اصلاح شود دیگه ما چیزی نداریم. موضوعی که با عدالت مخالف بود این است که یک لقب رسمی به جناب حکمتی آسف از طرف رئیس دولت داده شده که با لقب نمیدونم تا جایی که ما شنیدیم حکمتی آسف تقاضاش نیست که با لقب پدر جهاد برشان داده شده. این با عدالت مغایر است، در ازی که هیچ رهبر جهادی تا نه تقاضایت لقب کرده و نه لقب رسمی از طرف دولت برشان داده شد. بعدا جناب نواب رئیس جمهور گفتن خب ما این لقب به همه رهبران میدیم، از اساس بیان مخالفت کرد. این بی‌معناست که به رهبران لقب میمنه. موضوع شریعت البته چیز با عدالت مخالف هم است، با شریعت در مغایرت است، چون اصلا شریعت عدالت میخواد، ولی با شریعت مستقیما که در تضاد است. مسئولیت قضایی بلا قید و شرط است، مسئولیت قضایی بلا قید و شرط داده شده. نواب صدر نظر شانی است، یک مجلس بزرگی که رئیس جمهور داشتن با رهبر سرای سیاسی و جهادی و رئیس شورای صلح هم جناب پیسان تشریف داشتن، نماینده حزب اسلامی هم تشریف داشتن. همین از اصل به رئیس جمهور عرض کردم و نوشته هم داشتیم برشان دادیم، به یک استدلال کردیم که این توافقنامه این نقصه داره. اونا از ما توضیح خواستن، توضیح دادیم. رئیس گفتن رای حلش چی است؟ ما نشتر خدمتشان دادم رای حلش چی است که شما به عوض از اینکه بگوین که ما که دولت افغانستان به ارتباط فعالیت‌های سیاسی و نظامی گذشته جناب حکمتی است و رهبری حزب مسئولیت قضایی از اینا را تضمین میکرد، این کلماتش در توافقنامه است در ماده 11 در پاراگراف اول. شما بگید که همین مسئولیت قضایی را به استثنای موارد نقص حقوق العباد تضمین میکنه، موضوع حل میشه.
ولی جناب مجلس فکر نمیکنین دو بحثی جمع مطرحه که موضوع خلاص و دوم موضوع قلب، شما موقفتان از جناب وزارت صاحب اعلان کرد در قسمت موضوع قلب، ولی در قسمت موضوع قلا هم تا چی اندازه فکر میکنین دولت افغانستان یک قدار یک میره مسئولیت قضایی بتن؟ یعنی تو چی اندازه فکر میکنین که دولت همی صلاحیت داره؟
دولت از نظر اسلام ممثل خود همی به اصطلاح میگن انسان خلیفه الله فی الارض است. ما خیلی خلیفه نداریم، ولی دولت ما یک دولت اسلامی است. این صلاحیت داره دولت چیزی به مصلحت کشور باشه، به مصلحت ملت باشه، او رو تصمیم بگیره. اینکه حدود صلاحیت ها چقدر است از عالم دین این موضوع سوال شد، ولی این صلاحیت دارن که اکثر بگن بعد از اینکه با دولت مخالفت کرده، بعد از اینکه با دولت جنگ کرده، یک مقدار اتلاف اموال دولت صورت گرفته، خسارات مالی و جانی گرفته، دولت میتونه این را عفو کنه، ولی حقوق افراد نمیتونه. حقوق افراد چی مالش باشه، چی داراییش، چی حیثیتش، چی آبروش، چی حیاتش، این نمیتونه باشه. یکی از مشکلات بزرگی که در افغانستان به اون مواجه هستیم ما فرهنگ معافیت است. این فرهنگ معافیت نه تنها در جنگ‌های داخلی که واقع شد، نه تنها در فسادایی که آل فساد اداری و مالی صورت میگیره، فرهنگ وجود داره متاسفانه، و تا عدالت تأمین نشه فکر میکنم که آمدن سلام در افغانستان مشکل خواهد. حال مشکل دیگه که موضوع را ما به درازا بکشیم، بسیار کسا شاید به خاطر اینکه در داخل کابل به خاطر قدرت جنگ کردن و خون مردم ریخت، مالشون ضایع شد، او حالات نه تنها در ذهن ما او تصویرها وجود داره. من خودم اینجا وقتی که اسد تشریف می آوردن پیش از اون ما آمدم و تا که رفتنم یک سال دیگه بودم در کابل، به چشم خود دیدیم او مسائل همش به ذهن ماست. ولی مهم است که آل کدام چیز بخیر است. بخیر ایست که یک مصالحه بین خود مردم، بین اطراف مختلف واقعا صورت بگیره. این در صورت نشه دو حالت داره، یا ای که مردمی که مرتکب امی جرایم شدن، امی جنگ ها رو به خاطر قدرت یا عرف دلیلی که داشتن انجام دادن. چی اول خود مشکل اول از کمونیست ها شروع شد که مملکت اونا نظم و اساسش برهم زدن به تشویق بادارا سردمدارای شوروی خود آمدن کودتا کردن، این نظام مرکز برهم زدن. مسئول اول اون است، چی اونا باشن چی از گروه های مجاهدین باشن یا گروه های دیگه، با خاطر حق العبد و حقوق حقوق بشر میگیم اینا محاکمه شون. ما که این عملا این امکان نداره، راه دیگه اینا برن بیرون مردانوار عفو بخواین از مردم، بگین ما این اشتباه کردیم عفو کردیم. مردم افغانستان بسیار سینه فراخ دارن، وقتی با مردم به مدارا پیش آمد شه مردم افغانستان بسیار آسود گذری میکنه، دیگه دنیا همه چیز واقعی شد. این راه دومش است، راه معقولش هم هست.
ولی قسم شما حتما در جریان هستین، آقای حکمتیار در اظهارات اخیرش گفته که تا زمانی که محکمه با صلاحیت یک شخص خودش را سلاح متهم استفاده کرده یعنی محکوم نسازه، او عذرخواهی از چی باید بکنه؟ یعنی تو خود به حساب تبرک در این قسمت نظر شما
دخیل خود ما در این هیچ تردید نداریم که راکب باریایی که در تاریخ 21 اسد سال 1371 ما در کابل بودم، روز اول حدود 1,500 راکت کور به کابل فش شد از طرف قماندان صاحبای حزب اسلامی. این واقعا ثابت است که از طرف حکمتیار بوده. من شخصیتا را در شورای حزب هستن میشناسم. حکمتیار ما دعوت کرد که بیاین با ما در جنگ شریک شن، اونا ایبا ورزیدن آمدن اینجا به دولت کار کرد. از این کار کردن نمیتونه، وقتی قمانده از اون بود مسئولیت هم از اون است. بعد از بر چند هفته حدود 500 تا 600 راکت در کابل کور راکتای کور زده میشد. اگر حکمتیار میگه که ما از خود از مردم دفاع کرد، از ملت از مملکت دفاع کردیم، این شخص دفاع از مملکت است که راکتای کور سر مردم باشندگان کابل شما اعلام میتین و ده ها هزار نفر کشته میشه، این خودی نیست. در باز حکمتیار صاحب خودشان میفهمن، ببینین یکی محکمه خدایی است، الهی است که پیش هر دکی ما دل ما باید این موضوع باشه که خدا ما را محکمه میکنه. خودشان میفهمن که کار انجام دادن دیگه، لازم است بس یک عالمی که خودشان در راجع به دین کتاب ها نوشتن، اینا منتظر محکمه بشری بشینن، خودشان میفهمن که کار انجام دادن، بیان یک معذرت بخواه. زخمی های مردم رو داشتیم به شفاخانه ها رساندیم، مردم به گناه رو کرافت میزنن، این دیگه دفاع نه از وطن است نه از دین است، این قدرت طلبی است. تنها حکمت یاسب نکردن، دیگران کردن، اینجا دیگران کردن، سا جنگا بود یاسب راکت زدن، از طرف جمعیت هم راکت زده شد، از طرف سیاست هم راکت زده شد، از طرف برادرای اهلکشی هم راکت زده شد.
در کل همه اینا باید عذرخواهی بکنن. در حقیقت
بهتری راهش همی است، یعنی انسان در عذر خواستن هیچ. ببین جناب از درست یک کلمه از دانشان برآمد راجع به همکارای جناب رئیس جمهور داشت اشرف غنی، رفتن در مجلس کلان از همکارای از معذرت خواستن، باری وقت سخنرانی خودم جشن استقلال مملکت که تلین میشد، گفتن من یک کلمه از دانم از اخلاق من نیست، ما معذرت میخوام تا دگان معذرت خواهی ریاد بگیرن، اینجا خون مردم ریخته شد که از عذر نخواهد.
بسیار تشکر.
شنوندگان عزیز، چنانچه شما شنیدید موقف جبهه نجات ملی افغانستان از آدرس حضرت صبحت الله مجددی این است تا در توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان تعدیل وارد شود در متنش، و همچنان تنظیم ها، احزاب و اشخاصی که در جنگ های داخلی دخیل بودند باید از مردم افغانستان عذرخواهی بکنند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز، خدا کند که از ساعت کامل برخوردار باشید و به همین امیدواری بیانگر موضوع کنونی این هفته ختم می شویم که موضوع برنامه این هفته ما مرض اسهالی می باشد. شنونده های عزیز، مسعد یزاهل با مهمان برنامه این هفته ما محترم دکتر خاکساری یوسفی، متخصص اطفال و مسئول ساعت طفل در دفتر یونیسف در خدمت شما عزیزان قرار داریم و گفتشونه در درباره مرض اسهالی با دکتر صاحب داریم و این برنامه با همکاری دفتر یونیسف از رادیو آزادی تقدیم شما می گردد و امید می کنم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دکتر صاحب، شنونده ها زیاد دوست دارن که بدانن که اسهال چی است. به نظر شما از نگاه طبابت اسهال چیست؟
تشکر. اسهال عبارت از اطراح مواد غایتی آبگین مدت البته برای 3 مرتبه یا بیشتر از 3 مرتبه در جریان 24 ساعت می باشه. در نزد اطفال تعریف قبول شده سازمان سی جهان است بر تمام دنیا البته و در تمام جاها قابل تطبیق می باشه.
چرا بیشتر اطفال مصاب به اسهالات می شوند؟
تشکر. اطفال بیشتر موضوع حفظ الصحه در اسهالات رول مستقیم دارا می باشه، چنانچه حفظ الصحه را اگر ما تقسیم کنیم، حفظ الصحه شخصی، محیطی و فامیلی، البته در افزلسی شخصی شستن دستا زیاد رول داره، چون اطفال دست خود خودشان معمولا شستن نمیتونن و همچنان کمتر از طرف والدین توجه به این گپ صورت میگیره. اکثرا باعث میشه میکروبایی که دستشان از محیط رو میگیره توسط دست به دهنشان انتقال کنه و داخل سیستم هضمیشان شود. و همچنان در قسمت افزلسی فامیلی البته هرگاه غذاهایی که ملوث است یا آب ملوث توسط اطفال خورده میشه، مثلا آبهای جوش دادن آشده و یا آبهایی که از منابع غیر صحی به دست میاد، مثل آبهای روان از دریاها و غیره، اینا میتونه منابع میکروب باشه البته. و یا با خوردن این آبها و یا غذاهای باسی و شب مانده که البته در محیط درست نگهداری شده نباشه، یا باعث اصالات شده میتونه. و همچنان در قسمت افزلسی محیطی معمولا از طریق حشرات البته مثل مگس ها و غیره حشرات توسط که یا با مواد غایطه و همچنان تشناب های سرباز در تماس می باشن، البته می تواند توسط بال حشرات و یا امو اعضای حشرات از این مناطق انتقال کنه به غذا یا مستقیما به دست طفل و یا یکی به دهن طفل انتقال کنه و میکروب داخل سیستم هضمی طفل شود و باعث اصالات شود.
برای تداوی اصالات چی باید کرد و کدام راه ها را شما پیشنهاد میکنید به خانواده ها؟
خب البته بر تداوی اصالات نظر به ای که کدام نوع اصالات است تداویش میتونه متفاوت باشه. هرگاه طفل صرف مواد غایطی آبگین داشته باشه و دیگه کدام مشکل نداشته باشه، البته بر طفل باید بیشتر مایعات داده شود که این مایعات البته شامل اوارس یا پاکت های نمکی و همچنان تابلیت زنک میباشه. البته پاکت های نمکی را تا زمانی که اسهال دوام میکنه باید برای طفل در یک پاکت شده در چهار گلاس آب که یک لیتر آب میشه مخلوط گردیده و برای طفل داده شود. و تابلیت زنک برای 10 روز روزانه یک دانه باید برای طفل داده شود. هرگاه این مایع و این پاکت ها در دسترس خانواده ها نباشه، خانواده ها میتونن که خودشان مایعات را که در او 7 قاشق بوره و 1 قاشق نمک یا 7 حصه بوره و 1 حصه نمک مخلوط شده باشه برای طفل داده شود. و در پالوی ازی دیگه مایعات مثل آب برنج، مثل سوپ، مثل آب پاک و بر طفلکایی که از 6 ماه کمتر هستن شیر مادر بهترین مایع است که برش باید داده شود. و در پولوی از این نظر به این که درجه اسهال و کدام درجه مایات عضویت زایی شده، هرگاه مایات عضویت بیشتر زایی شده باشه که در این صورت دکتر صاحب ها بر طفل مریض تجویز میکنن مایاتی که از طریق زرقی گرفته شود، مثلا دادن سیروم ها. البته هموطنان ما باید آگاه باشن که بر تمام اسهالات دادن سیروم ضرور نیست، صرف بر اسهالاتی که با زایات آب شدید باشه دادن سیروم ها ضروری میباشه. هرگاه بر طفل در صورتی که طفل در مواد غایطی خون داشته باشه، در این صورت ضرورت است که ادویه ضد میکروب که ما او را به نام انتیبیوتیک یاد میکنیم نیز برای طفل داده شود.
خانواده ها چگونه میتواند مانع پیشرفت این مرض شوند؟ آیا کدام تداوی خانگی هم وجود دارد؟ اگر دارد فوایدش چی میباشه؟
البته در وقایع اسهالات فاکتورهایی که بسیار رول عمده و اساسی را داره عبارت از حفظ الصحه میباشه، خصوصا زمانی که اطفال البته از نقطه نظر افزلسی شخصی باید ناخونهای طفل به وقت و زمان گرفته شود، طفل به وقت و زمان شسته شود، دستاش زیادتر روز 4-5 مرتبه با آب و صابون باید شسته شود، چون طفلک ها خصوصا با محیط زیادتر در تماس می باشند. و بعض طفلا زمانی که البته بعد از 6 ماهگی شروع میکنن به دندان کشیدن و در این صورت بیرای طفل تخریش می داشته باشه، از او خاطر کوشش میکنه هر چیزا به دهن خود بگذاره، کوشش شود تا طفل با تماس اشیایی که وجود داره و اشیا پاک باشه، خصوصا اشیایی را که به دهن خود میکنه. یکی از اصول است که باید طفل بر اطفال متوجه باشیم تا اشیای محیط که در او با او در تماس است و پاک و صفا باشه. البته غذاهایی که برای اطفال یا برای کایلا به هر کدامشان داده میشه از نقطه نظر صحی باید دارای معیارات استاندارد باشه، مثلا غذای باسی برای طفل داده نشد. غذاهایی که اضافه میمونه باید در یخچال تحت شرایط صحی نگهداری شوه، از مگس ها دور باشه، خصوصا غذاهایی را که ما در هوای آزاد میمونیم باید سرش با جالی پوشانیده باشه تا مگس ها و حشرات دیگر در بالا از اون نشینه و باعث انتقال میکروبا نشه. آب را که ما برای اطفال میتیم باید یا پاک باشه، از نل باشه و یا یک آب مدنی باشه و یا یک آب که از منابع مثل چا و غیره به دست می او جوش داده شوه. اگر امکانات جوش دادن نمی باشه باید آب فیلتر شوه و اگر این امکانات هم نمی داشته باشیم میتونیم او را در زیر شوهای آفتاب بگذاریم، آب میکروبایش از بین میره و صحیح میشه. انداختن تابلوی کلورین یکی از طریقهای دیگه است که میتونه آب صحی بسازه و منابع آب ما میتونیم از هر منبع آب استفاده کنیم. البته در قسمت حفظ صحی محیطی خصوصا در قسمت تشناب های سرباز این مربوط میشه، مسئولیتش به تمام مردم کشور ما تا تشناب هایی را که اینا استفاده میکنن یا بیت الخلا ها را به زبان عوام بگیم، این بیت الخلا ها باید پیشروش پوشیده باشه، سرش پوشیده باشه، از تماس حشرات با اونا جلوگیری صورت بگیره. در صورتی که این معیارات استفاده شود تا اندازه زیاد 70-80% واقعات اسهالات البته پایین میه. و همچنان برای اطفال نباید خودسرانه دواهای خصوصا دواهای ضد میکروب داده شود. به طور مثال بعضی از دواها خودشان هم باعث اسهالات شده میتونه و مردم خصوصا در بسیار یک عادات بسیار مروج است در بین دکتر صاحبا و همچنان در بین اشخاص جامعه هم که با اندک تکلیف برای طفل ادویه ضد میکروب میتن. بعضی ادویه‌های ضد میکروب باعث اسهالات هم شده میتن، از او خاطر باید متوجه باشن و از دادن ادویه خودسرانه هم برای طفل جلوگیری کنند.
خب دکتر صاحب در آخر میخواییم پیامتان بفهمون به خانواده هایی که متوجه نظافت اطفالشان نیستن و اطفالشان بیشتر به چنین مرض مبتلا میشوند چی است؟
البته ای اگر میخواین که طفلشان سالم باشه و دارای بینی سالم از نظر فیزیکی، روحی و روانی کوشش کنن حفظ صحی طفل زیادتر مراعات کنن، خصوصا وقتی که طفل میره بیت الخلا و قبل از رفتن و بعد از رفتن برای طفل گوشزد سه وقت دستش یا خودش با آب صابون بشه و یا اینکه والدینش او را با آب صابون بشه. البته این معیارایی است که اگر فامیل ها مراعات کنند میتونند طفل خود از اسهال وقایع کنند. اسهال کدام مریضی بسیار شدید و ساری نیست که بتونه از طریق هوا انتقال کنه، اکثرا از طریق دست های ملوث طفل انتقال میکنه و به بسیار سادگی میتونیم از این جلوگیری کنیم.
خب شنونده های عزیز، در لحظات اخیر برنامه قرار داریم و سپاسگزاری میکنم از دکتر صاحب خاکساری یوسفی و تمام شنونده های رادیو آزادی که تا به آخر برنامه ما را همراهی کردن و تا هفته بعدی شما را به علای پاک مسپارم. الان نگهدار.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، بنفش پرپر شده، نازنین نازنین. Lay.
از ناله زاری ما گوشی فلکر شده، دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده. نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده قصیده ای دردی ما، نخونده از بر شده. نازنین زمان خسر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگی دلیم کر شده. نازنین نازنین زنگی دلیم کر شده، نازنین نازنین به نفش پرد